تیاتر وقتی که ما میریم، سینما وقتی که میریم، حتی یک گالری چند تا نقاشی رو میبینیم یا تئاتر میریم، بعد معمولا در همه کشورها وقتی خارج میشه در سالن سینما یا تئاتر چندین کافه هستش که من میرم میشینم اونجا و کارگردان و بازیگران و هنرمندان میان اونجا با هم دیگه بحث میکنم، سوال میکنم.
درست.
و اگر چیزی رو متوجه نشدن اون هنرمند برشون توضیح میده.
درست.
این یک رسم در خودش. این یکی مسئله دیگه، حتی برای وقت گذراندن ما اینجا حالا شاید بهتر شده، برای قدیما وقتی که خانم ها آقایان وقتی که بیکار بودن میرفتن خونه های هم دیگه یا جلوی خونه میشستن، فرشی پهن میکردن، قلیانی میکشیدن و بعد از خانواده انتقاداتی که داشتن میکردن و نتیجه درخوری به وجود می اومد و بعد جدایی ها به وجود می اومد. در کشورهای اروپایی برای که این طور چیزا نباشه میرن به جای اینکه برن جمع بشن با هم دیگه، از نمیدونم دخت عروس نمیدونم فلان و خواهر فلان و نمیدونم دختر خاله و پسر خاله صحبت کنن، میرن درباره این چیزای هنری که دیدن بس میکنن.
آقای دکتر، ما بین کلامتون، چون فرصت ما اندک هست و میخوام شما به عنوان صاحب نظر حوزه به هر حال دانشگاه هم در برنامه ما حضور دارید، توی دانشگاه چقدر به دانشجویان، حالا نه مشخصا امر هنر ولی تو هنر رو هم شما بفرمایید، چقدر این مبانی رویارویی با یک اثر هنری شکافته میشه براشون؟ یعنی که اون ساختارهای یا مؤلفه‌های ابتدایی رو آموزش میدن به یک دانشجو که پس فردا که خارج از دانشگاه با یک اثر روبرو شد حداقل یه پایه ای از اون رو بفهمه؟ تو دانشگاه تا چه اندازه ما این نظام آموزشی رو داریم؟ اصلا داریم؟
ما داریم و داشتیم، اگر خدا نداشته باشیم یا ضعیف شده باشه داشتیم، برای که استاد دانشگاه برای بچه ها در هر رشته کاملا توضیح میده و شناخت تمام مسائلی که در اون هنر مخصوصش گرفتن دیدن براشون توضیح میدن، براشون میکنه و جاییست برای یاد گرفتن فهم هنرها وقتی که خارج میشن از دانشگاه و بعد اینا رو به خانواده هم منتقل میکنن.
بله.
و در نتیجه اگر دانشگاه ها قوی باشن، استادای خوبی رو انتخاب کرده باشن و به زندگی
بسیار
عالی رسیده باشن، خب معلومه که خیلی تاثیر داره که بچه ها بفهمن چیزا رو و بعد خودشون گاهی الان ما میبینیم که بیشتر بچه ها دوست دارن برن سینما و
تئاتر. ممنون میشن.
بله.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای دکتر.
خواهش میکنم.
لطف کردیم. با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو تلفنی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر احمد کامیابی مسک، نمایشنامه نویس، مترجم و استاد دانشگاه هنرهای زیبا اینجا هفت اقلیم است.
هوشنگ لطیف‌پور، متولد 1300 در تئاتر و دانشکده هنرهای زیبا و همچنین فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی، از اوایل دهه 30 وارد عرصه دوبلاژ گردید و در فیلم ایتالیایی شنل گویندگی کرد. در سال 1335 در استودیو ایران فیلم اولین مدیریت و گویندگیش را با فیلم مهرویان محله سانفرادیانو آغاز می کند که خیلی زود تبحر و توانایی هایش را در این حوزه به نمایش می گذارد. پس از آن فیلم های تئودورا، اولیس، سرخ و سیاه و همچنین یکی از اولین شاهکارهایش اوتلو را مدیریت و گویندگی می کند که به نوعی دوبلاژ تخصصی و جدی را پایه‌گذاری می‌نماید. وی در اوتلو به جای شخصیت یاگو گویندگی بی‌همانندی را به یادگار می‌گذارد. صدای آرام، متین و دلنشین وی برای بسیاری از فیلم‌های مستند و راز بقا در سال‌های پیش تأثیرگذار و دلچسب بود. هوشنگ لطیف‌پور از اواسط دهه 60 خورشیدی فعالیت در دوبله را رها کرد.
سبک انشای برنارد شا به تصدیق منتقدین ادب در نهایت امتیاز است و در تاریخ ادبیات انگلیس احدی نبوده است که نثر را با آن صراحت، وضوح و قوت کلام بنویسد که برنارد شا نوشته است. او هیچ وقت در بند عبارت پردازی نبوده است، ولی از غلط نویسی و سهل‌انگاری در ترکیب جمله‌ها نیز بدور است و از کلمات و معانی و مفاهیم واقعی آنها منتهای استفاده را می کند.
در تاریکی آمدن صبح را حس می کرد و همچنان که پارو می کشید صدای لرزنده ماهی های پرنده را که از آب جدا می شدند می شنید و صدای هیس‌هیس بالهای سفتشان را که بال می زدند و در تاریکی دور می شدند. پیرمرد از ماهی های پرنده خیلی خوشش می آمد، چون که اینها در اقیانوس بهترین دوستانش بودند. دلش برای پرنده ها می سوخت، مخصوصا برای ترن های کوچک و ظریف که همیشه پرپر می زدند و جستجو می کردند و انگار هیچ وقت چیزی پیدا نمی کردند.
سلام به همه دوستان، به همه بینندگان. امیدوارم منو با این صدای ضعیفم ببخشید. خیلی لطف دارید، خیلی محبت کردید. کاری از دستم برمی آمده انجام دادم، وظیفم بوده، عشقم بوده. حتی در زمانی که خیلی هم به این فشار می آمده، چون عشقم بوده خسته نمی شده.
بله، چند روز پیش داد روز استاد هوشنگ لطیف دوبلاژ در ایران، بخشی هم که شنیدید مختص به ایشون بود. براشون آرزوی سلامتی داریم. ساعت 17:54 اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زندگی هفت اقلیم تقدیم به شما عزیزان میشه. کارشناس محترم برنامه جناب آقای موسوی هم در استودیو هستن. جناب آقای موسوی، ما داریم امروز با شنوندگان محترممون در واقع محور گفتگو و چالش ما آموزش و پرورش و افزایش سطح آگاهی مخاطب در مواجهه با آثار هنری هست. الان مخاطب ما در درک آثار هنری چه وضعیتی داره؟
من یه توضیح خیلی مقدمه اندکی رو
به ویژه مخاطب عام ما،
کاملا درسته که اونها هستن عموم رو تشکیل میدن. حالا کسانی که متخصص هستن برای کارشون، حرفشون ورود پیدا میکنن به سالون یا مرکز تخصصی و مطالبی رو از یک اثر هنری دریافت میکنن. اما ببینید، یه موضوعی که توی جامعه ما وجود داره و خیلی جاهای دنیای دیگه هم هستش، وقتی یه مخاطبی میره برای دیدن فیلم سینما در سالن سینما، برای دیدن یک تئاتر در سالن تئاتر، یا موسیقی، یا هنرهای صنایع دستی، هنرهای تجسمی در گالری ها، عموم این مخاطبین وقتی میرن میبینن هیچ پیش زمینه‌ای به عنوان این که این اثر آیا خوب است یا آیا بد است. یعنی چی؟ یعنی که مؤلفه های خوب برای من اینطور تعریف شده، مؤلفه های یک اثر بد هم برای من اینطور تعریف شده.
یعنی نمیتونن تجزیه تحلیل کنن.
عموماً وارد این قضیه نمیشن و نظردهیشون بر اساس سلیقه و داشته های فردیشون هستش بیشتر. و گاهی اوقات این اثر رو یا سفید سفید میبینن یا تیره تیره. و اگر سفید ببینن، در بیشتر مواقع اینطور شنیده میشه که خب این اثر به نظرم حرفهایی برای گفتن داشت. این موضوع میتونه در نهایت کم اطلاعی باشه نسبت به ماهیت اون اثر. یا اگر مثلا تصور بکنین تیره ببینن، میگن که برای من دلچسب نبود یا حرف مردم جامعه رو نزد. ولی وقتی بخوان بشکافنش چیزی به ذهن نمیرسه. به چه دلیل؟ به این دلیل که عموم ماها برای وقتی روبرو میشیم با یک اثر هنری، نمیدونیم که چگونه برامون تعریف کردن این اثر واقعا دارای این شاخصه های خوب هست یا خیر. مشکل اینجاست که ما مخاطبمون، مخاطب عمومی ما، از نظر آموزشی هیچ مؤلفه‌ای رو در اختیارش در سالهای گذشته نگذاشتن. بنابراین هر اثری رو که در اختیارش بگذارن بر حسب سلیقه میپذیره. ممکنه یک خواننده‌ای بیاد روی صحنه قطعی رو براشون اجرا بکنه که این قطعه به هیچ عنوان دارای شاخصه‌های فرهنگی هنری نیست، اما او بر حسب سلیقه اون رو میپذیره، یا حتی یک فیلم، یا حتی یک هنر صنایع دستی. اینجا جامعه به سمت و سوی میره که بازخورد فرهنگی در آینده به هیچ عنوان نخواهد داشت. حالا باید بپردازیم به این که خب چگونه باید این کار رو رفع و رجوع بکنیم، این مخاطب رو چگونه به یک مرحله آگاهی برسونیم.
آیه موسوی، چند سالی هستش که درس سواد رسانه در مدارس تدریس میشه، چقدر میتونه این مشکل رو حل کنه این کلاس‌ها؟
به رسانه بحثش با روبرو شدن با این مبحث هنری میتونه کاملا متفاوت باشه. به نظر من یک هماندیشی بین آموزش و پرورش یا نظام آموزشی با وزارت ارشاد یا سیاستگزارهای کلان فرهنگی میبایست انجام بشه. این موضوع میتونه خیلی راهگشا باشه در این جهت که مخاطب رو از کجا باید پرورشش بدیم. آیا از همون دوران نوجوانی، جوانی که کودک هنوز داره تحصیل میکنه، آیا توی سطح اجتماع بر اثر مثلا تبلیغات یا تصور بفرمایید همین رسانه که شما فرمودین،
زیر مجموعه این موضوع قرار نمیگیره اصلا که سطح در واقع آگاهی مخاطب رو در مورد حالا سینما، موسیقی، تئاتر افزایش بده؟
رسانه
بله.
رسانه یک رسانه. بخشیست، یک بخش یا یک جزء کوچکیست که او هم وظیفه داره. البته این مؤلفه ها رو باید نظام آموزشی در اختیار رسانه بگذاری که رسانه یک انتقال دهنده باشه، یک آموزگاری باشه که این داشته ها رو یک چارچوب نهادی در اختیار او گذاشته، حالا اون با تریبون گسترده‌ای که داره در اختیار مردم میگذاره. به زبان ساده میگه که مردم، این شاخصه های یک اثر هنری خوب هست، ما به شما تحمیل نمی کنیم، ما به شما اطلاع رسانی می کنیم، شما حالا آزادی عمل دارید در انتخاب یک اثر هنری، اما با این ذهن باز، با این دانش هنری.
بسیار سپاسگزاریم، فرصتی کوتاه می گیریم، بازم در خدمتتون خواهیم بود. در این لحظه هم جناب آقای دکتر احد جاودانی، کارشناس فرهنگ و هنر و مدیر کل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای موسوی هم کارشناس محترم برنامه در استودیو هستن. آقای موسوی بله. خواهش میکنم.
آقای جاودانی درود بر شما.
خواهش میکنم جناب موسوی عزیز،
زنده باشید. تمنا میکنم جناب جاودانی، آیا ما الان داشتیم بحث میکردیم که نظام آموزشی هم در این زمینه بسیار گسترده میتونه عمل بکنه، برای اینکه شما هم پژوهشگر فرهنگ و هنر هستین و هم اتفاقا در وزارت ارشاد بودید و سالها فعالیت کردین، آیا ما ساختاری رو داریم که وزارت ارشاد و آموزش و پرورش یا نظام آموزشی ما به واسطه همکاری با یکدیگر توانسته باشن یک اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای یک نسل انجام بدن نسبت به روبرو شدن با آثار هنری که حالا کدامش خوبه؟ این مؤلفه ها مؤلفه های یک اثر خوبه، این مؤلفه ها مؤلفه های اثر نازل هستش.
خواهش میکنم. ارشاد خدمت شما که خب به هر حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی توسعه فرهنگ و هنر و وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان متولی توسعه آموزش تو کشور، به هر حال این اثرگذاری رو هر کدوم تو حوزه کاری خودشون دارن، ولی در همه این سالها ساختاری تعریف نشده بین این دو وزارتخونه، یعنی یک رابطی تعریف شده ای وجود نداره که بتونن کمک کنن برای اینکه دانش دانش آموزانمون و معرفت دانش آموزان، شناخت دانش آموزان و نوجوانان و جوانای ما نسبت به مقوله هنر افزایش پیدا بکنه و بهتر بشه. یعنی رابطه سیستماتیک بین این دو وزارتخانه وجود نداره متاسفانه، علارغمی که در بعضی از مقاطع تلاش‌هایی هم صورت گرفت، ولی کن فقط منجر به تأسیس چند هنرستان هنری شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اون هم خیلی پاسخگو نیست، به جهت اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصص لازم رو تو حوزه آموزش نداره.
درسته. خب حالا به نظر شما اگر موضوع رو یک مقدار جزئی تر ببینیم، یعنی به این منظور که در همین مدارس ما بسته های فرهنگی رو لابلای دروس در اختیار دانش آموزان بگذارن، البته نه به اون معنایی که این دانش آموزان آخر ماه آخر سال باید نمره ای رو کسب بکنن از اون بسته یا اون واحد درسی، فقط صرفا جهت اطلاعی که بعدها در یک دهه آینده این مورد کاربرد قرار میگیره در زندگی اجتماعی اونها، اگر اینطوری ببینیم نگاه رو چطور؟ این میتونه مثبت ثمر باشه؟
ببینید، راه‌های این که ما بتونیم دانش آموزان رو با هنر آشنا بکنیم، هنر رو توی مدارس ببریم زیاد هستش. این نقلی هم شما میفرمایید خوبه، اما یه بحثی رو باید در نظر بگیرید. ببینید، هیچ وقت موضوع هنر و آموزش هنری و آشنایی دانش آموزان نوجوانان با مقوله هنر جز اولویت های وزارت آموزش و پرورش نبوده. من این رو ضمن این که تشکر میکنم از همه دل آموزش و پرورش های عزیز و دلسوزان ما توی این وزارت خونه، اما به طور طبیعی نگاه ها بیشتر به سمت دروس فنی و تخصصی میره در مدارس، هم از ناحیه خانواده و هم از ناحیه خود متولیان او در وزارت آموزش و پرورش. و اون موضوع اصلی که بحث هنر هستش و اون لطافتی که هنر میتونه وارد زندگی بچه ها بکنه و اصلا مسیر زندگیشون رو تغییر بده و زیبا بکنه، این خیلی متاسفانه دیده نشده. شما این رو میتونید هم از مواد آموزشی که تو این حوزه مورد استفاده قرار میگیره در آموزش و پرورش در اونجا ببینید و هم در برحال توانمندی عزیزانی که به عنوان مدرس یا هنرآموز استفاده میشه ازشون تو این مقوله. این هر دو نشون میده که آموزش و پرورش هنوز خیلی به این باور نرسیده که باید به موضوع هنر به صورت تخصصی و ویژه و با اولویت بپردازه. اما اگر چون این کاری رو بکنیم، قطعا میتونه در موفقیت جامعه، در موفقیت دانش آموز و در
این اتاف پذیرتر میشه نظام آموزش پرورش ما،
بعد پویاتر خواهد شد، فعالتر خواهد شد. این زحماتی هم که دوستان الان دارن میکشن و این زحمات خیلی خوب توی کادر قرار نداره، خیلی توی بسته کامل آموزشی قرار نداره، این اگر بتونیم نظم بهش بدیم قطعا زحمات دوستانم اثر بیشتری خواهد داشت.
درسته. درود بر شما. سوال آخر رو ازتون آقای جاودانی بپرسم، این که خب شما این همه فرمودین که میتونه به هر حال مناسب باشه این هماندیشی، مراکزی تخصیص داده بشه اینجا بین، حالا شاید شبکه فرهنگ مسبب این خیر شد که توافقنامه‌ای بین هم در این رابطه شکل بگیره، جنابالی فکر میکنید چه بازخوردهای عینی برای یک دانش آموز در آینده داره؟ وقتی یک دانش آموز مثلا رسیده به مقطع دانشگاهی، رشتهش هم رشته هنر نیستش، مثلا تصور بکنید او یک رشته مهندسی داره، این مهندس ولی با مبانی هنر آشنا شده، چه بازخوردی برای او و جامعه داره؟
قطعا بازخورد خوبی خواهد داشت. ببینید، ما هم از لحاظ تربیتی میتونه برای نوجوان و دانش آموز ما تأثیرگذار باشه، هنر میتونه سمت و سوی خوب و قشنگ زندگی رو از لحاظ تربیتی به بچه نشون بده، هم از حیث مدل آموزش و پذیری دانش آموز هنر میتونه وقت خالیش رو پر بکنه و انگیزه بهتر و بیشتری به دانش آموز برای تعالی خودش بده. ضمن این که وقتی این دانش آموز به هر حال مقطع دانشگاهی میرسه یا فارغ التحصیل هم که میشه، این باید به نوعی میشه گفت که انگیزه مضاعفی تو جامعه وارد میشه و بسیاری از ناملایمات یا کجرفتاری هایی رو که بعضا ممکنه جامعه باش درگیر باشه، ما اگر مقوله هنر رو وارد زندگی دانش آموزامون بکنیم، این میتونه پیشگیرنده باشه به عنوان یک موضوعی که پیشگیری میکنه از ورود خیلی از حوادث نادرست در زندگی نوجوانا و جوانها.
بسیار سپاسگزار هستیم از حضور محترم شما به صورت تلفنی در برنامه زندگی هفته اقلیم رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. سلام
بر شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق
برقرار باشید. گفتگوی تلفنی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر احد جاودانی، کارشناس فرهنگ و هنر و مدیر کل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران. هفته اقلیم چهارشنبه های رادیو فرهنگ تقدیم میشه. درباره آموزش و پرورش و افزایش سطح آگاهی مخاطب در مواجهه با آثار هنری محور گفتگو و چالش ما هست با حضور محترم جناب آقای موسوی. آقای موسوی، وقتی مردم آگاه از یک اثر خوب بشن چه اتفاقای دیگری میفته؟
نخستین اتفاقی که میتونه صورت بگیره در کنار هم قرار گرفتن هنرمند یا روبروی هم قرار گرفتن، یعنی از اون منظر عرض میکنم که داره اثرشو عرضه میکنه هنرمند یا دستندرکار هنری با مخاطب، این هستش که دیگه یک دستندرکار هنری هر اثری رو به مردم عرضه نمیکنه. حواسش جمعه که این مردم آگاه هستن، این مردم از شاخصه ها باخبرن، میتونن تمیز قائل بشن نسبت به یک اثر خوب و یک اثر نازل، چون حداقل اون مباحث پایه‌ای رو میشناسن. مخاطب اینجاست که میبایست از نظر فردی هم خودش کمی تلاش بکنه برای دانستن. من روی سخنم با خیلی از مخاطبینی که مثل خود ماها مثلا تصور بکنید هفته یک تئاتر یا ماهی یک نمایش رو میرن میبینن یا ماهی یک فیلم سینمایی رو میبینن، اگر ماها اون مباحث ابتدایی و پایه‌ای یک اثر خوب رو به ذهن داشته باشیم که بخشیش بر اثر تلاش فردی صورت میگیره، اما بخش دیگرش نه، بستگی به گذشته ما داره که به واسطه نظام آموزشی در ذهن ما قرار گرفته. اگر این مباحث رو داشته باشیم دیگه هر هنرمندی اجازه این رو به خودش نمیده که هر اثری رو به ما تحمیل بکنه یا به ما عرضه بکنه. روح آقای دکتر اکبر عالمی شاد سر کلاس ها همیشه میگفتن که ای دانشجو تو فرصت کمی داری، مگه این دنیا چند ساله؟ پس هر موسیقی رو نشنو، هر فیلمی رو با چشمان نازنینت نبین، هر کنسرتی رو نرو. حالا سوای هزینه کردن، اما ما یه چیز گرانبهایی داریم که موهبت الهی به ما اون رو عرضه کرده. این سر ما، ذهن ما، این مغز ما، هر جنسی رو نمیتونیم داخلش بریزیم. همونطور که یک غذای تصور بکنید مثلا نیمه آماده، که حالا نمیخوام اسم خاصی ببرم ولی غذای آماده‌ای که بیرون مثلا سرسری میگیریم تهیه میکنیم، این برای معده ما، برای بدن ما ضرر داره، این ممکنه روغنش سوخته باشه، این ممکنه مواد اولیه‌اش خوب نباشه، ضرر میرسه. یک موسیقی بد هم همین ضرر رو در طول مدت میگذاره، یک نمایش بد هم همین رو میگذاره. البته که ما اینجا در این سرزمینمون خیلی از افراد هنرمندان هستن بی نهایت زحمت میکشن، کار میکنن، و ما با این تمیز قائل شدن بیشتر به اون دسته ارج میگذاریم.
درود بر شما. بیشتر در برنامه اشاره کردیم، جایگاه درس هنر و همچنین وجود نداشتن فرایند سواد هنری در مدارس مسئله آشکار است. آیا سیاستگزاران در این حوزه دغدغه‌ای را احساس می کنند و یا فرایند سیاستگزاری با اخلال روبروست؟ آقای دکتر مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، اکنون مهمان ما در برنامه هفت اقلیم هستن. به صورت تلفنی با ایشون به بحث و گفتگو می نشینیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم. الو آقای دکتر.
بله.
سلام بر شما، خوش آمدین.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم حسینیان و همچنین کارشنیان سمتن برنامه های موسوی و همه شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم.
خواهش میکنم.
درود بر شما آقای دکتر، سپاس و قدردانی که دعوت برنامه ما رو قبول کردید.
سلامت باشید.
زنده باشید. من بدون فوت و خیلی راحت از شما میخوام بپرسم که یک دانش آموز ما، یک فردی که به هر حال چندین سال تو نظام آموزشی ما بوده، تا چه اندازه این نظام آموزشی مشغله این رو داره که مبانی فرهنگ و هنر رو خیلی عینی، خیلی مشخص، خیلی تفکیک شده در همون نظام آموزشی به او عرضه بکنه؟ مثالی هم میذارم خدمتتون. مثلا تصور بفرمایید که یک دانش آموز مثلا رسیده به مقطع دیپلم، وقتی وارد یک مسجد قدیمی در یک شهر قدیمی میشه، هیچ استنباطی، اکثر اوقات هیچ استنباطی از این مؤلفه های شاخص تاریخی و فرهنگی و حرفی که درون اون مسجد هست توی ذهنش نداره. اینو میخواستم یه ذره برامون بشکافید. آیا مشغله این رو داره نظام آموزشی که براش اون شرایط پایه‌ای فهم و ادراک فرهنگ و هنر این مملکت رو عرضه بکنه؟
عرض خدمتون، اولا که ابتداعا عرض تبریک دارم به مناسبت دهه ولایت و امامت. خب من ابتدا بساکن یه بحثی در مورد موضوع بحث هنر داشته باشم، به فرمایش شما هم اشاره میکنم. عرض خدمتون، هنر رو با توجه به این که معتقدیم که شیوه بیان و ادا کردنه و این شیوه بیان از هر روش دیگری طبیعتا میتونه دقیق‌تر و نافذتر باشه، ما حتی تفهمشات معامزن رهبری اشاره‌ای دارن که هر تمدنی و هر فرهنگی تا در قالب هنر کار نکنه شانس نفوذ و گسترش نداره، که یه بخشیش ناظر به همین اشاره جنابالی هم بود و این موضوع ماندگار نخواهد بود و فرق هم بین حالا درست و نادرست بودنش نداره. ما بر اساس سند تحول بنیادین آموزش پرورش، خب موضوع تربیت چند ساعتی مطرحه که در این ساعت‌ها یکی از ساعت‌های تربیتی هنر و زیبایی شناختیه و در این ساعت هم رویکرد ما در آموزش و پرورش تربیت فرهنگی و هنریه که بتونه شناخت پیشینه فرهنگی و همچنین توانایی‌های فردی و توسعه ظرفیت‌های وجودی دانش آموزان رو ارتقا بده و شایستگی های اینها رو برای زندگی طبیعتاً بیشتر بکنه و افزایش بده. و با همین نگاه هم استفاده از هنر و قالب‌های هنری رو به عنوان یک راه که مناسب ترین راه هم میتونه باشه برای تجربیات غنی از احساس و عواطف انسانی هم باشه، فرصتی رو برای این موضوع فراهم بکنه. در همین راستا هم مقوله هنر و توجه به هنر رو خب در برنامه درسی قرار داده و در دوره ابتدایی روی کرده ما در دوره ابتدایی و متوسطه اول توجه به روی کرده تربیت هنریه. طبیعتاً این موضوع باید مبانی بحث هنر رو آموزش ببینن بچه ها و بالا با رنگ آشنا بشن و اقسام مختلفی از و موضوعات مختلفی که در عرصه هنر هست و درس هنر رو در قالب حالا سبد درسی دو ساعته برای همه دانش آموزان در دوره ابتدایی خب